هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هشتمین غروب خرداد ماه، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 7100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی در شبانه روز اخیر 173 تن بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید، موارد کل کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به حدود 2,900,000 مورد رسیده و شمار کل درگذشتگان به 80,000 تن نزدیک شده است. آمارهای دولتی مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را بیشتر از آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. ستاد کرونا از بازگشت اولین گروه از اتباع ایرانی در هند به دلیل بحران کرونا در آن کشور اطلاع داده است. حسین قاسمی دبیر اجتماعی ستاد کرونا تعداد اتباع ایرانی در هند را بیش از 400 نفر و تعداد ایرانی ها در پاکستان را 150 نفر اعلام کرد. و امروز با اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در هند و پاکستان گفت که اتباع ایرانی در آن دو کشور در قالب 3 پرواز به ایران باز خواهند گشت. وزیر نیرو از اختصاص 125 میلیون دلار از منابع ارزی کشور در عراق برای خرید واکسن کرونا اطلاع داده است. رضا اردکانیان امروز گفت که مجوزهای لازم برای انتقال این مبلغ از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی اخذ شده و قرار است 16 میلیون دوز واکسن از سبد کوواکس خریداری شود. تهران فروردین ماه از محل پورهای بلوکه شده خود در کره جنوبی اولین محموله واکسن آسترازنکا شامل بیش از 700,000 دوز را از طریق کوواکس دریافت کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به استان سیستان و بلوچستان امروز گفت که وضعیت تأمین آب در شهر زاهدان در بحرانی ترین شرایط قرار دارد. علیرضا قاسمی 18 شهر استان را در وضعیت تنش آبی ارزیابی کرد و گفت که هیچ گونه منبع زیرزمینی یا سطحی برای تأمین آب شهر زاهدان وجود ندارد. مدیرعامل آب و فاضلاب در کشور نیز از قطعی آب در تابستان اطلاع داده است. به گفته حمیدرضا جاماز در ماهای پیش رو 210 شهر با تنش آبی روبرو خواهند شد که از این شمار 100 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. و نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است برنده جایزه آزادی بیان در اسپانیا شده است. در مراسم این جایزه که چهارشنبه در موزه رینا سوفیا در شهر مادرید برگزار شد، نسرین ستوده برنده به دلیل زندانی بودن نتوانست شرکت کند. کروز سانچز دلارا وکیل اسپانیایی که این جایزه را از طرف نسرین ستوده دریافت کرد گفت دریافت جایزه به نمایندگی از همکارش نسرین ستوده برای او یک افتخار و امتیاز است، اما برای تمدن فاجعه واقعی است که او شخصا نمیتواند این کار را انجام دهد. کمیته داوران این جوایز اعلام کرد که نسرین ستوده را به خاطر ایستادگی برای حقوق زنان که تأثیر مثبتی بر نسل‌های آینده گذاشته برگزیده است. نسرین ستوده از خرداد 1397 در حبس است به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم در آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحریم گسترده آن از سوی گروه‌های مختلف مردم و چهره‌های سیاسی.
فعلا حاکمیت از موضوع مشارکت نگرانی نداره، اونها امیدوار هستن که با یک مشارکت حداقلی اون نامزد مطلوبشون انتخاب بشه.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج میگوید ترکیه بازار اقلیم کردستان عراق را که متعلق به ایران بود تسخیر کرده است. به این موضوع میپردازیم.
متاسفانه به علت سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه به نوعی ما شاهد این بودیم که در عراق اقتصاد به نوعی به گروگان سیاست گرفته شده.
و نگاهی داریم به اعتراض ایرانیان مقیم شهر کلن آلمان علیه جمهوری اسلامی ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. تنها 20 روز تا 13 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. انتخاباتی که با رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان توسط شورای نگهبان واکنش‌های گسترده‌ای را در بین گروه‌های مختلف به دنبال داشته. در این دوره از میان 592 داوطلب ثبت نام شده، شورای نگهبان تنها صلاحیت 7 نفر را تایید کرده است. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نیز خواستار تحریم این دوره از انتخابات شدند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. سپیده، بشنویم خبرها را از تو.
پرمانه، این روزها تمام مقامات تلاش میکنن که مردم رو به مشارکت حد اکثری دعوت بکنن. از روز گذشته امامان جمعه، ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه مردم رو به مشارکت تشویق کردن. برخی هم از جمله فرمانده ناجا به نوعی مردم رو تهدید کرده. در حالی هست این قضایا که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که اگر هم مردم مشارکتشون کاهش داشته باشه، مشروعیت نظام زیر سوال نمیره و نایب رئیس مجلس هم گفته که اصلا انتخابات پرشور حاصلش در واقع انتخاب فرد نادرست میشه. این دوره از انتخابات البته در شرایطی برگزار میشه که رشته اعتراضات سراسری رو ما در ماه‌های مختلف در سال‌های گذشته داشتیم، از جمله دی ماه 96، مرداد 97 و آبان 98 که کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. مردم شعارهایی سر می‌دادن که این بار هر دو جناح رو زیر سوال می‌برد، علیه دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا شعارها سر داده می‌شد و همینطور ادهی هم تحریم انتخابات رو در واقع پیش رو گرفتن، چیزی که به هر حال در این دوره کمی از دوره‌های پیش بیشتر بوده. رد صلاحیت‌ها خیلی گسترده بوده در هر دو گروه و به هر حال واکنش‌هایی رو به همراه داشته. از جناح اصلاح طلب بسیاری گفتند که اصلا در انتخابات شرکت نمی کنن، مثل مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی یا سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین جریان اصلاحات یافت میشه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم فردی هست که بعد از اینکه صلاحیتش رد شد گفت که در انتخابات شرکت نمی کنه و اون رو تحریم میکنه. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب تبریز در مجلس هم گفته که صلاحیتش از توی شورای نگهبان رد شده، یعنی بعد از اینکه صلاحیتش رد شده در توییتی نوشته که قصد حمایت از هیچ کدوم از کاندیداهای تایید صلاحیت شده رو نداره. خبرگزاری ایسنا از توی دیگه گزارش شده که یک سری از اصلاح طلبان گفتن که از در واقع ستادی راه انداختن که از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه حمایت بکنن، اما آذر رسولی، آذر منصوری عضو میخوام سخنگوی جبهه اصلاحات این خبر رو رد کرده، گفته که کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نداره. همونطور که گفتم ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه به شدت عدم مشارکت رو نکوهش کردن، از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که گفت کسانی که شرکت نمی کنن در انتخابات اصلا مسلمان نیستن. او به هر حال می دونیم که پدر همسر ابراهیم رئیسی است و ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضاییه هست به عنوان بخت اصلی انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال جاری ازش یاد میشه. پروانه،
خیلی کوتاه درباره میزان مشارکت در این انتخابات و حدس و گمان هایی که وجود داره برامون بگو.
برخی پیشبینی ها و نظرسنجی ها درباره مشارکت مردم نشون میده که بسیار پایین در این دوره خواهد بود. مثلا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که یک نهاد دولتی هم هست گفته که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود 39% از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن 57 این پایین ترین میزان خواهد بود. پروانه، البته همونطور که گفتم با اینکه برخی هشدار دادن که مشارکت اگر حداقلی باشه مشکل حقوقی پیدا میشه، اما شورای نگهبان گفته که از منظر حقوقی مشارکت پایین تأثیری در مشروعیت انتخابات نخواهد داشت.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. اما تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز به روز در میان اقشار مختلف مردم، سیاستمداران، فعالان مدنی و گروه های مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر به یک عمل سیاسی برای مقابله با وضعیت کنونی تبدیل شده. این در حالی است که جریان اصولگرا تحریم کنندگان انتخابات را تهدید به واکنش کرده و برای مثال احمد علم الهدی امام جمعه مشهد گفته تحریم کنندگان مسلمان نیستند. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ابتدا از او درباره سابقه تحریم‌های انتخاباتی پس از انقلاب 57 پرسیدم.
در هر دوره انتخابات به صورت سنتی گروه‌هایی در انتخابات شرکت نمی‌کردن، اما در این دوره موضوعاتی مانند اعتراضات دیماه و همینطور وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده که تحریم کنندگان بیشتری وجود داشته باشند و قبل از ورود به پروسه انتخابات هم مشخص بود که این انتخابات سردترین انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و به هر حال تجربه مجلس 11 هم وجود داشت. شاید تنها تفاوتش با انتخابات گذشته این هست که در این دوره گروهی از حاکمیت هم قبل از انتخابات تاکید کرده بودند که در این دوره کارآمدی مهمتر از مشارکت هست و به نوعی اگر مشارکت هم کم باشه اما یک نتیجه مطلوب از انتخابات ریاست جمهوری حاصل بشه اشکال نداره. این موضوعی هست که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی تکرار شد و او گفته بود که اینکه چند تا نامزد در انتخابات حضور داشته باشن مشارکت را بالا نمیبره، بلکه حل مشکلات مردم هست که مشارکت را بالا میبره و برای همین به نظر میرسه که فعلا حاکمیت از موضوع مشارکت نگرانی نداره. اونها امیدوار هستن که با یک مشارکت حداقلی اون نامزد مطلوبشون انتخاب بشه و بعد به نوعی با حل مشکل توافق اتمی و همینطور حل مشکلات بخشی از مشکلات اقتصادی به نوعی وضعیت بهتر بشه و موضوع عدم مشارکت در انتخابات هم فراموش بشه. البته اونها به یک حداقلی از مشارکت نیاز دارن، یعنی همین مثلا حدود 38% که در نظرسنجی ایسپا مطرح شده نزدیک به انتخابات مجلس 11 هست و به نوعی حالا میتونن در کوتاه مدت کاهش مشارکت رو با کرونا توجیه بکنن، اما اگر بخواد از این حد بیشتر بشه قاعدتا برای خود حاکمیت هم نگران کننده هست و صحبت‌های آقای علم الهدی یا گروه‌های دیگه ناظر به اصولگرایانی هست یا افرادی هست که در انتخابات گذشته به صورت سنتی رأی میدادن و الان ممکنه که مثلا بخوان رأی ندن، چون طیف‌های مانند حتی روزنامه جمهوری اسلامی یا نهادهای مشابه یا رسانه‌های مشابه نوشتن که به هر حال تکلیف انتخابات از همین الان مشخص است. یعنی در مجموع اگر حاکمیت بتونه همون حدود 40% یا در همون حول و حوش از مشارکت رو کسب بکنه فعلا در کوتاه مدت براش مطلوب هست، اما اگر بخواد از این حجم کاهش پیدا بکنه به نوعی خطرناک هست و با این موضوع برخورد.
خبرهایی به گوش میرسه درباره تهدید تحریم کنندگان. همین امروز فرمانده ناجا تهدید کرده تحریم کنندگان رو به برخورد. چقدر برخورد با کسانی که انتخابات رو تحریم میکنن عملی هستش و در صورت عملی شدن چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟
به هر حال با وجود اینکه حاکمیت پیش بینی کرده کاهش مشارکت در انتخابات را، اما اگر بخواد این موضوع گسترده بشه قاعدتا با اون برخورد میکنه. به هر حال در هفته‌های گذشته هم خبرهایی بود که تعدادی از خبرنگاران احضار شدن و به نوعی به اونها هشدار داده شده و گفته شده که این سخنان به تعبیری پیشگیرانه هست و اگر به هر حال این موضوع بخواد در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها به صورت جدی برخورد بشه، مطرح بشه، باهاش برخورد میشه. از سوی دیگه اگر بخواد چالش‌های جدی درباره نامزدهایی که به هر حال میشه گفت که از الان مشخص هست که رئیس جمهور خواهند شد هم مطرح بشه، قاعدتا حاکمیت با اون برخورد میکنه. اما به هر حال مشکل اصلی حاکمیت برای تحریم انتخابات این گروه‌هایی هستن که به نوعی اصلا از روی دلسردی از وضعیت موجود رأی نمیدن و ضرورتا اصلا به این معنا نیست که حالا کمپین‌های انتخاباتی یا کمپین‌های تحریم را دنبال میکنن، بلکه وضعیت برای اونها به گونه‌ای دلسرد کننده یا ناامید کننده است که اصلا خبرهای انتخابات یا موضوع یا پیامدهای اون را هم دنبال نمی کنن و به صورت طبیعی ممکنه که اصلا در انتخابات شرکت نمی کنن و برای همین قاعدتا این تهدید برخورد هم درباره این گروه ها اساسا تأثیری نداره.
احسان مهرابی روزنامه نگار درباره تحریم انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از سوی اقشار مختلف مردم توضیح می داد. اما در همبستگی و همصدایی با مردم ایران پیش از ظهر امروز تظاهراتی در برابر کلیسای جامع شهر کلن در آلمان برگزار شد. نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران بحث محوری این حرکت بود. شهرام میریان گزارش می دهد.
ما باید صدای ملت ایران رو به گوش دنیا برسونیم.
در حالی که تنها 20 روز به برگزاری 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، تظاهراتی در مقابل کلیسای جامع شهر کلن در آلمان برپا شده. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی به مقررات حاکم بر کرونا توجه کرده و ضمن استفاده از ماسک فاصله گذاری فیزیکی را هم رعایت کردند. نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی بحث محوری این تظاهرات فراجناهی است. من جلو میرم و از یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات میپرسم هدف از این حرکت اعتراضی چه هست؟
هدف از این برنامه امروز این است که یک اتحاد سازمان‌های برون‌مرزی با همدیگه، دو نه به انتخابات جمهوری اسلامی، برای اینکه الان تو ایران یک کمپین درست شده نه به رأی، و ما اپوزیسیون برون‌مرز این کمپین رو حمایت کردیم و به خاطر همین از امروز ما شروع کردیم تظاهرات مختلفی رو انجام بدیم و ما خوشحالیم امروز 14 سخنران داریم از سازمان‌های مختلف و به مردم ایران در ایران میخوایم که صدای ما به گوششون برسه که ما از ایرانیانی که رأی نمیدن حمایت میکنیم. این خیلی مهمه. باز من میگم رأی بی رأی نه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. رأی بی رأی این کمپین از ایران شروع شد و ایرانیان داخل کشور بدونن صداشون به گوش ما رسیده و ما از آنها حمایت میکنیم.
سخنگوی حزب سکولار دموکرات ایران هستم. گرده همایی گذاشتیم تظاهرات بر علیه جمهوری اسلامی و برای تایید این که نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات تقلبی در ایران که مردم ایران مخالف اون هستند و میدونن که دیگر نباید فریب بخورن و باز هم به ایران مشروعیت بدن. اینها مشروعیتی در ایران ندارن، در جهان هم مشروعیتی ندارن. باجهایی که میدن به کشورهای مختلف سعی میکنن خودشونو در قدرت نگه دارن. باید دنیا بدونه که ملت ایران ملت زنده است، ملت بزرگی است و نمیگذاره که به این صورت بهش فشار بیارن و ستم برسونن. وظیفه خودمون می‌دونیم که بیاییم بیرون و صدای ملت ایران رو به دنیا برسونیم. امروز ما اینجا فریاد میزنیم نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات تقلبی. و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با انتخاب رئیسی یک جلاد دوباره بتونه سر کار بیاد و مشروعیت از مردم بگیره و ملت ایران در منظر بمانند، نشون بدن به دنیا که اینها جمهوری اسلامی رو نمیخوان و باید دنیا بدونه که اینها باید برن و جای اون باید دموکراسی و سکولاریسم بگیره و یک رژیمی سر کار بیاد که به مردم خدمت کنه، نه اینکه مردم رو سرکوب کنه و هر چی دارن بدوسته.
خانم شما هم در این تظاهرات شرکت کردین، خواستتون چی است؟
خواسته من اینه که هموطنای ما تو اینجا، البته به اندازه کافی مردم ما آگاهی دارن، هم خارج ایران هم داخل ایران، که باید دیگه نگفت بس 42 سال هی صبر کردیم، منتظر اتفاق بهتر بودیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، روز به روز بدتر شد و واقعا دیگه مردم خسته شدن، واقعا مردم به تنگ اومدن. چرا، تا کی باید به مردم ایران ظلم بشه؟ تا کی مردم ایران هیچ کاری نتونن؟ انتخابات فرمایشی، چیزی که از قبل تعیین شده، رأی از قبل داده شده، این چه مدل زندگی کردن مردم ایران؟ تا کی ساکت باشیم درباره هموطنای عزیزمون که تو ایران دارن زجر میکشن؟ من به شخص اینجا نمیتونم ساکت باشم.
چکیده سخنرانی ما اینه که از مردم ایران خواستاریم که به این رژیم جنایتکار رأی ندن و هر رأیی که به این رژیم جنایتکار بدن تایید خونهای ریخته جوانان ایرانه. ما میخواییم که این رژیم عوض بشه و رژیمی بیاد که سکولار باشه و تمام گروه های ایران رو در بر بگیره و خارج از تعصبات دینی، قومی و ملی. توصیه من اینه که مردم رأی ندن تا این رژیم بدونه که مردم طرفدارش نیستن و مردم خواهانشون نیستن و مردم میخوان از این رژیم گذر کنن تا به یک رژیم سکولار برسن.
و در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که طی 20 روز آینده قرار است در همین مکان که تظاهرات امروز برپا شده در برابر کلیسای جامع شهر کن، 8 تظاهرات دیگر نیز برپا بشه و حتی در روز جمعه 28 خرداد ماه جاری هم قرار است تظاهرات دیگری در همین مکان برگزار بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج میگوید ترکیه بازار اقلیم کردستان عراق را که متعلق به ایران بود تسخیر کرده است. مرکز آمار ترکیه نیز در گزارش ماهانه خود اعلام کرده صادرات ترکیه به عراق در 4 ماه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22% رشد داشته. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
کالاهای بیکیفیت و صادرات بدون برنامه، این دلیلی است که ایران بازار اقلیم کردستان عراق را به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج از دست داده است. در توضیح بیشتر، کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج روز جمعه 7 خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت ترکیه با اتکا به مدیریت و فضایی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده توانسته جایگاه ایران در بازار اقلیم کردستان را تصاحب کند. او میگوید صادرات ایران بدون برنامه است. گاهی ورود بیش از حد یک محصول به شهرهای اقلیم کردستان باعث افت شدید قیمت و در نتیجه ماندن کالاهای ایرانی در پشت مرزها یا بازگشت کامل آنها می شود. علاوه بر این، به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج، کالاهای صادراتی ایران در بعضی موارد به دلیل کیفیت پایین برگشت خورده و در شهرهای مرزی به فروش می‌رسند یا اینکه در همان اقلیم کردستان عراق معدوم می‌شوند که هزینه بالای معدوم کردن آنها بر دوش صادرکنندگان ایرانی است. از دیگر سو، مرکز آمار ترکیه نیز در گزارش ماهانه خود اعلام کرده صادرات ترکیه به عراق در 4 ماه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 22% رشد داشته است. یکی از دلایل کاهش روابط اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق به ماجرای مخالفت ایران با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم از عراق در تابستان سال 1396 باز می‌گردد که تهران اقلیم را تحریم و صادرات هر گونه کالا به این منطقه را برای مدتی ممنوع کرد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل، در این باره به رادیو فردا می گوید
متاسفانه به علت سیاست خارجی جمهوری اسلامی اسلامی همیشه به نوعی ما شاهد این بودیم که در عراق اقتصاد به نوعی به گروگان سیاست گرفته شده برخلاف ترکیه. ببینید در بدترین شرایط روابط بین اقلیم کردستان و ترکیه، ترکیه حاضر نشد صادرات نفت اقلیم کردستان را قطع کنه و یا حتی مرزها رو ببنده، اما جمهوری اسلامی خیلی به راحتی مرزها رو بست و کالاهای ایرانی دیگه به حداقل کردستان عراق وارد نمیشد که سه مرز یا دروازه عمده بین المللی بین ایران و عراق در اقلیم کردستان قرار داره. بعد میبینیم در این حالت این منطق اقتصادی بر روابط بین اقلیم و ترکیه مسلط‌تر بوده، اما در مورد ایران این برعکس. از یک طرف ما شاهد اعتراضات روزافزونی علیه نفوذ ایران هستیم و به نوعی اعتراض به سیاست‌های ایران در عراق باعث شده که تأثیر منفی اون رو بر وضعیت اقتصادی و حتی صادرات ایران هم شاهد باشیم، و از یک طرفی ترکیه تونسته این خلأ رو پر کنه و جمهوری اسلامی بیشتر بر روابط سیاسی و امنیتی خودش سعی می‌کرد که تأثیرگذاریش رو بر اون بیشتر کنه، اما ترکیه در همه حداقل زمینه‌ها سعی کرده. اما ایران با بروز اعتراضات و تغییر در آرایش سیاسی در بغداد می‌بینیم که متضرر شده.
بعدها پس از توقف صادرات ایران به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، اگرچه تهران صادرات را از سر گرفت، اما این بار اقلیم کردستان بود که واردات محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرد. خبرگزاری ایرنا اردیبهشت سال 1399 در گزارشی از ممنوع شدن واردات محصولات کشاورزی از ایران به اقلیم کردستان تا پایان سال 2020 خبر داد، چرا که اقلیم در زمینه تولید میوه‌ها و سبزیجات تقریبا به خودکفایی رسیده بود. با این حال فهرست کالاها و خدماتی که ایران به اقلیم کردستان و عراق صادر می‌کند به محصولات کشاورزی ختم نمی شود، حتی اگر سوخت‌های معدنی، محصولات پتروشیمی، فلزات، سرامیک، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی را هم از ادامه این فهرست حذف کنیم. ایران همچنان صادرکننده عمده گاز و برق به عراق است. اگرچه پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل آینده صادرات برق و گاز ایران به عراق را هم چندان روشن نمی‌بیند.
با سرکار اومدن دولت آقای کاظمی مانورهای سیاسی رو شروع کرده، چه با کشورهای عربی منطقه و خصوص با مصر و اردن در چارچوب پروژه یا طرح شام جدید، که این هم به نوعی تحت فشار آمریکا و اعتراض مردم و گروه‌های سیاسی در عراق بر علیه سیاست‌های ایران و مداخله ایران در کاروبار داخلی عراق که به مصر و اردن نزدیک شده و یکی از طرح‌های این پروژه یا برنامه‌هایی که در این پروژه وجود داره در مسئله برق است که عراق از طریق اردن بتونه نفت ارزان قیمت رو صادر کنه و مصر چون که توانایی تولید برق داره که مقداری از اون زیادتر از احتیاجات مصر هست و میخواد اون رو به عراق صادر کنه، جدا از طرح‌ها و پروژه‌هایی که بین کشورهای منطقه به امارات، کویت و عربستان سعودی با عراق در این زمینه در حال گفتگو هستن و این کشورها میخوان سرمایه گذاری کنن. تمام اینها نشون میده که این کشورها و آمریکا با پشتیبانی آمریکا میخوان عراق بیشتر از ایران دور بشه.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عراق حمید حسینی در پایان اسفند ماه سال گذشته گفته بود صادرات ایران به عراق در سال 1399 نسبت به سال 98 به میزان 15% کاهش یافته است و به حدود 7,300,000,000 دلار میرسد. اکنون ماجرا تنها به کاهش صادرات ایران به اقلیم کردستان و عراق ختم نمی شود. عراق خود به رقیب ایران در صادرات نفت به ترکیه تبدیل شده است. در کل سال 2020 ترکیه نزدیک به 10 میلیارد دلار صادرات و 8 میلیارد دلار واردات از عراق داشته است. عراق بعد از تحریم‌های آمریکا جای جمهوری اسلامی در بازار نفت ترکیه را گرفت و به همین دلیل میزان صادرات عراق به ترکیه نسبت به 3 سال پیش تقریبا 4 برابر شده است. کاهش نفوذ اقتصادی و حتی سیاسی ایران در عراق در حالی رخ می‌دهد که خرداد ماه سال 1398 رحیم صفوی دستیار و مشاور ارشد علی خامنه‌ای گفته بود مدیریت رهبر جمهوری اسلامی نفوذ ایران در عراق و افغانستان را افزایش داد و علی خامنه‌ای نه تنها فرمانده کل قوای ایران بلکه فرمانده دفاع از بلاد اسلامی در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و بحرین است.
رضا ولیزاده گزارش میداد، اما بتول حسینی مادر بهنام محجوبی درویش گنابادی که اسفند 99 پس از انتقال از زندان به بیمارستان به دلیل وخامت اوضاع جسمیش جان باخت، از عدم تحویل گواهی پزشکی قانونی پس از گذشت 3 ماه از مرگ فرزندش خبر داد. خانم حسینی از مردم، فعالان و جامعه بین المللی خواسته تا صدای دادخواهی فرزند او تا زمان اعلام دلیل کشته شدنش باشند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. ادامه صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و بهائیان در فقدان روند دادرسی عادلانه. قوه قضاییه در احکام جدید نرگس محمدی، علیرضا فرشی و پیمان فرهنگیان را به حبس محکوم کرد. همزمان 9 بهائی جمعاً به 84 سال حبس محکوم شدند. برای 2 زندانی سیاسی کرد هم جمعاً حکم 80 سال زندان صادر شد و اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه تشکیل پرونده‌های جدید برای فعالان مدنی و صنفی و صدور احکام زندان برای آنان، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پرونده جدید به 80 ضرب شلاق، 3 ماه حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد. حکمی که نرگس محمدی می‌گوید از آن سرپیچی خواهد کرد.
در واقع اتفاقی که تو این پرونده افتاده به طور واضح و آشکار جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته، اما شکایت عوامل نیروی امنیتی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان از سازمان زندانها علیه من شکایت کردند و این مورد رسیدگی قرار گرفته. بنابراین من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، 2 حکم غیر منصفانه‌ای که به من دادن و مسئله مهمتر اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن. من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، قانون جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسیدگی به این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، هر حکمی هم که بخوان نسبت به من اجرا بکنن من تمرد و سرپیچی خواهم کرد و مطمئنا در مقابلش مقاومت میکنم.
نرگس محمدی پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود به 16 سال زندان محکوم شده بود و پس از سال‌ها تحمل حبس، مهر ماه 99 از زندان آزاد شد. این فعال حقوق بشر در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از مسئولین زندان و افترا متهم شده است. نرگس محمدی درباره چگونگی تشکیل این پرونده میگوید:
بعد از کشتار آبان ماه من اون موقع توی زندان اوین بودم و ما به اتفاق 4 نفر دیگر از همبندی ها تصمیم گرفتیم که نسبت به این کشتار خیابانی و این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابان ها اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود، تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین که از روز اول با تهدیدهای نیروهای امنیتی رئیس زندان و معاونین اونها مواجه شدیم. به هر حال تلفن ما قطع شد، ملاقاتهای ما ممنوع شد، ولی ما از تحصن بلند نشدیم و گفتیم که علیه خشونتی که جمهوری اسلامی ایران در خیابانها که انجام داده و مردم رو با گلوله کشته ما اعتراض داریم میکنیم. روز 3 دی منو فریب دادن، یک نامه‌ای به من نشون دادن که وکیلت اومده، باید برای ملاقات با وکیل بری، و وقتی من رو بردن با توهین‌ها، تعرض‌ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی که اونجا بودن و عوامل زندان من مواجه شدم. از ساعت 1:30 من رو از بند زنان بردن بیرون تا ساعت 6 که به زور سوار ون کردن و من رو از زندان اوین خارج کردن، مورد تعرض‌های وحشیانه و بی‌شرمانه مردان امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران من قرار گرفتم. بعد از اینکه منو به زنجان منتقل کردن، بدن من پر از کبودی و آثار ضرب و شتم بود. من شکایتنامه تنظیم کردم و پزشک قانونی بیش از 23-24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو نه فقط گزارش کتبی بلکه گزارش تصویری کرده، اما شکایتی من مورد رسیدگی قرار نگرفت، شکایت وزارت اطلاعات مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا من به 80 ضرب شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره جریمه مالی محکوم شدم.
همزمان دادگاه تجدید نظر استان گیلان پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری را به 10 سال زندان محکوم کرد که 7 سالش تعلیقی است و 3 سال آن قابل اجرا. در پرونده این فعال کارگری ساکن لاهیجان، اتهام‌های متعدد همچون تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده که یکی از مصادیق آن تشکیل یک گروه تلگرامی 4 نفره است. علیرضا فرشی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده ای دیگر به 4 سال و 2 ماه زندان، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و 2 ماه کار اجباری در بخش بازیافت زباله شهرداری تهران محکوم شد. اتهام او در این پرونده جدید اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. این حکم هفته پیش به تایید دادگاه تجدید نظر استان تهران هم رسید. علیرضا فرشی از تیر ماه 99 محکومیتی 2 ساله را در رابطه با پرونده قبلیش در زندان تهران بزرگ می‌گذراند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره صدور این احکام میگوید:
اون چیزی که مشخصه این هستش که این جرایم صرفاً جهت صدور حکم هستش. همونطور که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در زندان هستن و جرمی به معنای صدمه زدن به ایران، به مردم ایران نداشتن، به صدمه زدن به خروج قانون نداشتن، اما چون منتقد بودن و یا دگراندیش بودن و یا مخالف بودن و یا نگاه براندازانه داشتن، به همین دلیل هم بازداشت شدن و زندانی هستن.
صدور احکام زندان برای بهائیان هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته. هفته پیش 6 بهائی ساکن شیراز و برازجان به نام‌های برهان اسماعیلی، دورنا اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام و مینو بشیر هر یک به 11 تا 12 سال زندان محکوم شدند. یعنی جمعاً بیش از 73 سال مجازات حبس برای 6 بهائی. و همزمان شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم احکام زندان 3 بهائی دیگر را تایید کرد. بر اساس این حکم قطعی، مهوش عدالتی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هر یک به تحمل 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی است که در پرونده این بهائیان درج شده. اتهام‌هایی که جامعه جهانی بهائی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو:
اتهامی که بر علیه شهروندان بهائی اعلام شده، هم این دفعه و هم دفعات دیگه ما کاملا رد می‌کنیم. این اتهام‌ها کاملا بی اساس هستند و حتی در پرونده ها و اتهاماتی هم که به این افراد داده شده میشه دید که دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار اذیت های بهائیان و دستگیری های اخیر اعتقادات این افراد به دیانت بهائی بوده که حتی در حکم این افراد هم گفته شده که عقاید اونها در مورد دیانت بهائی اتهام اصلی این افراد بوده و همینطور در زمان تفتیش منازل این افراد کلیه اسناد و مدارک و کتاب ها و بقیه چیزهایی که مرتبط به دیانت بهائی بوده ضبط شده توسط مامورین، که این هم خودش نشون میده که تنها دلیل این بازداشت‌ها و احکام سنگینی که به این افراد داده شده اعتقادات اونها به دیانت بهائی بوده. و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون به این احکام سنگین محکوم بشن.
منابع حقوق بشری کرد از صدور حکم 40 سال زندان و تبعید به زندان ارومیه برای یک زندانی سیاسی خبر داد. محمد حسینی در دادگاه انقلاب مهاباد به محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان متهم شده. محمد مرادی دیگر زندانی سیاسی هم به همین اتهام به 40 سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شده. صدور حکم 80 سال زندان برای 2 زندانی سیاسی که حکمی کم سابقه است. این 2 زندانی سیاسی پس از هماهنگی با سپاه پاسداران از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشتند، اما بلافاصله در مرز بازداشت شدند و روانه زندان. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان بیشتر میگوید.
این 2 نفر هرچند به شدت تحت فشار بودن که به خواسته های نیروهای امنیتی عمل بکنن، اما احتمال میره که مقاومت کرده باشن و حاضر نشده باشن سناریوهای تحمیلی نیروهای امنیتی رو بپذیرن. به همین دلیل این 2 فرد با چنین احکام سنگینی روبرو شده بودن. برای مثال در مورد کیس محمد مرادی پیشتر گفته شده بود که قاضی جواد غلامی 2 بار محمد مرادی رو در زندان نقد ملاقات کرده بود و 2 شرط رو به عنوان پایان دوران بلا تکلیفی ایشون عنوان کرده بود، از جمله همکاری با سپاه پاسداران علیه احزاب اپوزیسیون کرد و همچنین پذیرش اتهامات مطرح شده از سوی نیروهای امنیتی. از جمله یکی از این اتهامات این بود که دلیل بازگشت ایشون به ایران این بوده که در عملیات مسلحانه بر علیه ایران شرکت بکنه، اما ایشون حاضر به همکاری و قبول اتهامات مطرح شده نبودند. به همین دلیل با این حکم سنگین روبرو شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان از اعتصاب قضایی 2 زندانی سیاسی کرد خبر داد. سکینه پروانه در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی و تبعید به زندان مشهد دست به اعتصاب قضا زده. این فعال مدنی کرد که محکومیت 5 ساله خود را سپری می کند، در ماهای گذشته بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. در کامیاران هم زندانی سیاسی دیگری به نام باسام مرادی در اعتصاب قضاست. او که از فروردین پارسال محکومیت 5 ساله خود را می گذراند، دلایل اعتصاب قضای خود را اینطور اعلام کرده: اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در پرونده متهمان سیاسی، اعمال مجازات بر آنان بدون دلیل و مدرک قانونی، عدم جداسازی زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق خود. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر درباره این اعتصاب قضاها میگوید:
وقتی که زندانبانان شرایط رو بر زندانی بسیار سخت میکنند، نهایتا به عنوان آخرین امکان چه بسا که زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا بزنه و شرایطی به وجود میاد که در مقابل این روانهای سختگیرانه افراد از جان خودشون مایه میگذارن. در شرایط روانی خاصی که قرار میگیرن افراد وقتی که در مقابل خواستهای اونها کاملا مقاومت از طرف زندانبانان صورت میگیره، نهایتا در مجموع شرایط چنین تصمیمی رو زندانیان در خیلی از مواقع میگیرن. اعتصاب قضا برای اشکال مختلف داره. شرایط فرد قبل از اینکه اعتصاب قضا بکنن بسیار مهمه و در زندان ها هم در شرایط نامناسبی هستن حتی قبل از اعتصاب قضا. و از اونجایی که در زندان های ایران در حال حاضر یک روش مشخص اعتصاب قضا وجود نداره، بنابراین در خیلی از موارد اطلاعاتی وجود نداره در مورد اینکه چه اثراتی میتونه بذاره اعتصاب قضا، شاید این هستیم که خب میتونه این لطمات بسیار زیاد باشه. گاهی اوقات ظرف چند روز ممکنه که فرد از بین بره. مواردی رو ما داشتیم مثل خدا صابر که بعد از چند روز مسئله سکته قلبی براش پیش اومد و خب گاهی اوقات به چند روز فرد رو از پا میندازه.
و چند خبر دیگر. منابع حقوق بشری کرد از بازداشت رضا عباسی فعال مدنی در سلماس جهت اجرای حکم زندان خبر دادند. این فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 14 ماه زندان محکوم شده است. لقمان نیکزاد دیگر فعال کرد هم که ساکن روستای سردوش از توابع مریوان است در پی احضار تلفنی بازداشت شد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد. سیامک سیفی فعال مدنی در دادگاه انقلاب مشکین شهر به 2 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع تبانی جهت اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در یک تجمع. و روزنامه اعتماد در شماره روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه خود از احضار 7 روزنامه‌نگار با شکایت 3 نماینده مجلس خبر داد. بر اساس این گزارش 4 تن از این روزنامه‌نگاران زینب سفری، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه سازندگی، محمد قوچانی و افضل موسوی، مدیر مسئول و سردبیر این روزنامه و هادی حیدری کارتونیست هستند که به دلیل انتشار خبر دستکاری در قانون بودجه سال 1400 به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. نام 3 روزنامه‌نگار دیگر اعلام نشده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.